بسم الله الرحمن الرحیم. تلک الایام نداولها بین الناس ولی علم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین. میفرماید که این ایام و یعنی این قدرت و این دولت و نوبتی قرار دادیم. خود دولت یعنی گردش دوران، در واقع دست به دست میگرده این قدرت تا خداوند مؤمنین رو بشناسه و از بین شما نمونه ها و الگوهایی رو بگیره و خداوند ظالمین رو دوست نداره. بحث امروز بنده درباره انتخابات هفته اسفند، انتخابات هم مجلس هم شورای نگهبان و تحلیل اتفاق غیر منتظره‌ای که افتاد و برای همه حالت شگفت زدگی ایجاد کرد. من قبلا یک مثالی میزنم، با توجه اون مثال مطلبم رو عرض میکنم. البته معروف میگن در مثل مناقشه نیست، خیلی به مثل توجه نکنید، بحث بنده چیز دیگه است. حتما شما شنیدین در یه باغ وحشی، خب بلیت زیادی میفروشن، میخواستن صحنه دریدن یک شیر و یک الاغ پیر رو تماشا بکنن مردم، که چگونه شیر بر گرده الاغی قرار میگیره و او رو به هر حال طعمه خودش میکنه. بله، مال مشهد بود. خلاصه مردم زیادی جمع میشن و به هر حال دیگه راه های فرار اون الاغ هم بسته شده بوده و به هر حال این شیری که دیگه تو باغ وحش هم خورده بوده و خوابیده بوده، یه حمله میکنه تا به گرده اون الاغ میخواد بنشینه. این یه جفتکی میزنه و از قضا به جای حساسی میخوره و شیره میفته میمیره. بعد مردم تماشای غیر منتظره ای میکنن که چطور همه چی خلاف در واقع این برنامه انجام شده بوده. به هر حال این اتفاقی که در واقع افتاد، البته شیر میتونید در باغ وحش، اصولا شیر نماد قدرت دیگه، وقتی هم که قانون جنگل باشه در واقع شیر سلطانه و همه کاره هستش. به هر حال تو باغ وحش هم اون الاغ رو تمام راه‌های فرارش رو بسته بودن و محبوس و محدود بوده. عرض کردم در مثل مناقشه نیست. به هر حال این صحنه انتخابات هم درست مثل اون باغ وحش که بلیت زیادی فروخته شد و همه رو دعوت کردن که بیان، مقام رهبری هم فرمودن اگه قبول هم ندارید این انتخابات همه شرکت بکنید. تبلیغات خیلی زیادی شد که همه مشارکت بکنن در این انتخابات. از قبلم در واقع با رد صلاحیت دربست تمام کاندیداهای مطرح اصلاح طلبان هم در تهران و هم شهرستان ها، در واقع مثل اون باغ وحشیست که بستن که راه فراری برای اون طعمه نباشه، فقط قرار نمایش باشه. خب دیگه هر کی مطرح بود حذف کردن دیگه. شورای نگهبان هم ظاهرا فقط خود آقای جنتی، اینطوری که گزارشی بعضی از اعضای اونجا دادن که ما کاری نبودیم، خود آقای جنتی حذف میکرده. پس اون طرف هم در موضع نهایت ضعف قرار دادن، دست بسته در واقع در حالت اضطرار. علاوه بر اون همه این شخصیت ها رو هم توسط این رسانه ها زیر بمباردمان اتهامات مختلف زدن. از جمله حتما از همون روز اول هم شنیدین که مقام معظم رهبری هم فرمودن که لیست انگلیسه، انگلیس و امریکا در واقع این لیست رو دادن و بخشنامه شد دیگه. تمام ائمه جمعه و جماعات و همه دیگه یک صدا اینو جا انداختن تو مملکت که این لیستی که اصلاح طلبان دادن لیست انگلیسه در واقع. بی بی سی و رادیوهای بیگانه به مردم دارن میگن، ما با طبق لیست اونا عمل بکنیم. به هر حال به عنوانی که اینا همه غرب زدن، اینا خوشگذرونن، اینا وابسته به غرب هستن و دیگه محدودیت ها در اوج خودش. آقای خاتمی رو هم که از کی بود که مدت ها قبل ممنوع الخبر، ممنوع تصویر، هیچ روزنامه حق نداره چیزی از اون چاپ بکنه، تصویرش رو نشون بده. حتی بعد از این انتخابات هم برای مراسم عقد یکی از دخترای آقای موسوی و خانم رهنورد که خواسته بود شرکت کنه، دادستان تهران به هر حال جلوشون رو گرفتن و ایشون نتونست از منزلش خارج بشه. یعنی انقدر طرف مقابل رو در فشار قرار دادن. خب یه طرف در واقع برخوردار از حمایت‌های رهبری، شورای نگهبان 100% تمام کاندیداهای اون طرف رو رد کرده، به جز عده‌ای جوان و گمنامی که مردم نمی‌شناسن به اینا رأی بدن. سپاه و تمام رانت‌های اقتصادی سیاسی، همه چی در واقع همون شیر در واقع قانون جنگل که برخوردار همه امکانات همه جورش هست، همچنین رادیو تلویزیون. در واقع درست اگه بخوام مثال بزنیم، مثل یه مسابقه دو که یه نفر رو 100 متر عقب‌تر قرار بدن، مسابقه دو 100 متر دست و پاش هم یه جوری ببندن و به هر حال با یک همچین آوانسی بخوان مسابقه رو شروع بکنن. یکی باید از اون پیست اصلی بره، یکی هم تو زمین ناهموار، یا در مسابقه دیگه یکی رو دوپینگ بکنن و با داورم یه رابطه‌ای برقرار باشه و یه نفر رو محروم از همه این امکانات. یعنی نهایت بی اخلاقی رو به کار بردن. اما کاری که اینا کردند در واقع رفتن که رأی سلبی بدن دیگه، به جای ایجابی. شنیدین حتما مثلث جیم که به این ستا نمیخوام بدیم، جنتی و یزدی و مصباح یزدی، برین که اینا نشن، یعنی به کسان دیگه رأی بدیم. تمام اونایی که تندروان افراطیان به اونا رأی ندیم. یعنی حالا که کاندید مورد قبول ما رو نذاشتن، به طور نسبی اونایی که نمیشناسیم ولی به هر حال آدمای متعادلی هستن، یه لیست ائتلافی درست کردن. یعنی حتی از اون طرف هم آدمای معقولترشون رو، متعادلتر رو در لیست خودشون اصلاح طلبان گذاشتن،
مثل آقای رئیس شهری.
بله، مثل اونو یا کسان دیگه ای. بله، یعنی این سیاستی بود، یعنی سیاست سلبی بود نه ایجابی. مردم هم این لیستی که اعلام شد، هم مال تهران و هم شهرستان ها، نمیشناختن اینا رو. یعنی به اسم مردم رأی ندادن، اونا که رأی دادن به رسم به قول معروف، یعنی میخواستن که یه ده بشن یه ده نشن. یعنی یک نوع رفراندوم بود عملا، یه نگفتن به یک جریانی بود. نتیجه شو که خب همه مطلع هستین که لیست تهران به طور مطلق، اون لیستی که اعلام کرده بودن اصلاح طلبان، همه اونا شدن. خب در بعضی جای دیگه دخالت هایی شده بود و مشهد مثلا میگن 200,000 تا صندوق ابطال شد، ولی من حیث المجموع اینها برنده در واقع اصلی شدن. اونایی که میخواستن حذف بشه، مصباح حذف شد، شیخ یزدی نفر 16 شد ته جدول در واقع، حداد عادل پدر عروس آقام نشد، حذف شد، جنتی هم نفر آخر ظاهرن شده. یعنی اینا گدایی لب به لب، اون آخرها اینه که نفر اول مجلس خبرگان بود به زور. حالا تازه خدا میدونه که چطوری تو اون آخر آمدن، چون خیلی ها میگن یه نوع مصالحه بوده یا بالاخره انقدر پس و پیش کردن که اینا وارد بشن، چون دیگه خیلی آبروریزی بود، چون همه گفتن این لیست انگلیسه، ولی لیست انگلیس برنده شد. حالا یعنی این خیلی بد شد دیگه. هاشمی هم که خلاصه در دوره های قبل یادتون هست چه بلایی بالاخره سر اون و چه آبروریزی از دخترش و پسرش هم زندان، نفر اول با 2.5 میلیون رای و روحانی هم در واقع نفر بعد. هاشمی که تو انتخابات مجلس حتی ششم به کلی مردم اون رو کنار گذاشته بودن، انتخابات ریاست جمهوری نهم رو هم به احمدی نژاد واگذار کرد دیگه. یعنی از نظر مردم هم دیگه او، چون مردم هم دیگه نمیخواستن، حاکمیت هم تا اونجا که میتونستن این رو کنار زدن، ولی ناگهان ظهور تازه پیدا کرد. مردم نخواستن حتما به هاشمی رأی بدن، ولی به هر حال او چون جلو افتاده بود برای این تغییرات، مردم خیلی هوشمندن، فهمیدن که چی کار باید بکنن. در واقع مردم خواستشون رو بر سیستم سیاسی حاکم تحمیل کردن، او رو وادار کردن به پذیرش مطالباتی که معمولا تو وقت انتخابات میشه. همیشه دولت ها وقت انتخابات دیگه پرچم ایران رو میذارن، سرود ایران رو پخش میکنن و مخلص مردم هن، چون نیاز به رأی دارن دیگه. ولی وقتی که دیگه رأیشون رو گرفتن دیگه، حاجی حاجی مکه رفتن تا 4 سال دیگه تا 2 مرتبه یه گوشه چشمی به مردم بکنن. چون تو این فصل نیاز به رأی مردم دارن، معمولا هنگام انتخابات بهار فعالیت‌های سیاسیه، یعنی موقعی است که مردم میتونن مطالبه بکنن رأیشون رو، حقشون رو. خود این آقایون که بارها به 100 زبان گفتن که اعتقادی به رأی مردم ندارن، این مصباح یزدی که همین چند هفته قبل گفت که مردم چی کارن که بخوان رأی بدن، مردم کشف باید بکنن، ولی فقیه رو کشف بکنن، طلا و جواهرن این باید کشفشون بکنن، خدا تعیین کرده اینا رو در واقع. بنابراین اونا که اعتقادی به رأی مردم ندارن، حالا بعضیا میگن بعضیا نمیگن. پس تنها جایی که یا تنها موقعیتی که مردم دست بالا رو دارن و میتونن حرف بزنن، مطرح کنن، موقعی است که اونا نیاز دارن که به دنیا نشون بدن که ما هم انتخابات داریم، یعنی در دهن مردم دنیا رو ببندن که ایران انتخابات داره، همه ما منتخب مردمیم. از این حربه به وفور استفاده میکنن همه جا. پس چون نیاز دارن، این دفعه هم ظاهرن نیازی به تقلب نبوده، چون انقدر مطمئن 100% بودن لازم نبوده که مثل این که همه جا مهندسی بشه این کار. خب اینم جالب بود که مردم تو این لیست که نمیدونم حتما دیدین این لیست چه مال مجلس خبرگان، اصلا آدم نمیشناخت اینا کیان، از کجا اومدن، ولی مردم کاری نداشتن. همینی که خاتمی و مثلا اون جناحی که دنبال تغییر و تحول این لیست رو داده، ما میخوام اونوری ها نباشن، بس حب علی نیست، بغض معاویه در واقع، یه نوع مبارزه منفیه. حتی بسیاری از این زندانیان سیاسی حتما خوندین دیگه، از خانواده هاشون خواسته بودن که شناسنامه هاشون رو ببرن که بتونن در این اصطلاح شرکت بکنن. اما درسی که میشه گرفت، یه طرف در واقع گرفتار غرور قدرت و اختلافات بسیار زیادی که تو این جناح به قول خودشون اصولگرایان از مدت‌ها پیش در تقسیم غنائم، چقدر دعواهایی بود و هر کدوم لیستای مختلفی هم دادن، حتما دیده بودین. یعنی اونا اصلا وحدت با هم نداشتن و اون گروه های تندرو بیشتر حاکم شده بودن و گروه های یه مقداری متعادلتر و عقب زده بودن، نیازی نداشتن که، یعنی قطعا توپ و دو زمین خودشون میدونستن همه چیز رو، 12 سالی که قدرت در اختیارشون بود نیازی نداشتن که تدارکی ببینن. اصولا حالا بد نیست این سه جریانی که در این تحولات موجود در ایران نقش داشتن این خدمتتون بگم. از بعد از انقلاب که همه به خاطر دارین دیگه، اول گروه های چپ از صحنه رانده شدن، قبل از انقلاب همه بودن دیگه، مسلمون و مارکسیست و بعد گروه های ملیگرا، همینجوری دسته دسته هی رانده شدن در دوران مختلف، هم از روحانیون هم همینطور، هی تنگتر شد دیگه. این اواخر حتی نخست وزیر دوران 8 سال جنگ و یا آقای کروبی که رئیس بنیاد شهید بود، یا حتی هاشمی که این دوتا در واقع با خامنه‌ای این دوتا با هم بودن دیگه از اولم، حتی رهبری آقای خامنه ای رو آقای هاشمی مطرح کرد که امام فلان مطلب گفتن، به خاطر دارین که اون قصه ای که تعریف کرد. به هر حال با همه این حذف ها و ریزش هایی که در طول این مدت داشت، تنها کسانی میتونستن شرکت بکنن که در واقع وفاداران به نظام ولایت فقیه و رهبری آقای خمینی هستن، یعنی کسی که نظام قبول داره و ولایت فقیه رو قبول داره میتونست مشارکت بکنه فقط. تازه اینا هم از سه گروهی که هستن، دوتاشون در واقع فقط حق اسم نوشتن داشتن. این سه گروه، یکی معروف به اصولگرایان، حتما این عناوین آشنا هست. اصولگرایان یعنی همین گروه های افراطی دیگه، شخصیت خیلی مشخصی نیست من بگم حالا کی رهبرشون، همینا که آقای جلیلی و نمیدونم سپاه و بسیج و کمیته و مصباح یزدی و نمیدونم آدم های تندرو، یعنی جناح افراطی و تندرو، اینا خودشون اصولگرا میدونن، ما دنبال اصولیم. گروه دوم و گروه هاشمی رو اعتدالگرایان که معتدلن، این خط مثلا وسط رو میخوان بگیرن. دولت روحانی هم در واقع در این گروه در واقع حساب میشه، همکاران آقای رفسنجانی در موقع که رئیس جمهور بود و کسانی که خط وسط در واقع هستن و دولت فعلی میشه گفت، اینا متعادلن. گروه سوم هم اصلاح طلبان که خاتمی، این دوم خردادی ها و اینا، همه کسانی هستن که ولایت فقیه رو قبول دارن، آقای خمینی رو قبول دارن و کسی خارج از این چیز وارد بازی حق نداشته بشه. این گروه دو سه هم در واقع این بلا رو سرشون آورده بودن، تمام کسانی که مطرح بودن همه رو حذف کرده بودن و همه رو متهم کردن دیگه. اینا همه به اصطلاح رسانه هم که در اختیار اون طرف هست. این گروه اول اصولگرا سه دوره مجلس در اختیار اینا بود، 12 سال اکثریت رو داشتن، دو دورش که مربوط به دوره احمدی نژاد بود. گروه دوم گروه هاشمی اعتدالگرایان تو مجلس ششم هاشمی شکست خورد به اصلاح طلبا و آقای خاتمی آمد رو کار دیگه، یعنی اون موقع دیگه دوران افول آقای هاشمی شد. در دوره ریاست جمهوری دوره نهم هم که عرض کردم به احمدی نژاد باخت و مردم شرکت کردن که مخصوصا هاشمی نشه یه روحانی، احمدی نژاد رو نمیشناختن، نمیدونستن از چاله به چاه میفتن. احمدی نژاد گفتن یه آدمیست که آخوند نیست، حتما یه مفریه. برحال هاشمی به کلی منزوی شده بود، پله پله از همه این نهادها کنارش گذاشتن و حذفش کردن. این اواخر هم از ریاست مجلس خبرگان و دیگه توهین به دخترش و زندانی کردن پسرش و همه دیگه داستانا رو میدونی که چطور هاشمی از اون کبکب و دبدبه افتاده بود پایین. اما اصلاح طلبان که در دوره ششم برنده شدن و خاتمی خیلی مطرح شد در سطح دنیا و مردم یه امیدی پیدا کردن، مثل اخیرن که مجلس تا یه حدودی اصلاح طلب ها جلو اومدن، ولی دوره بعد به شدت جلوشون رو گرفتن، اینا هم شرکت نکردن، در واقع قهر کردن، اعتراض کردن. تا دوره قبل زمانی که موسوی کاندید بود اینا خواستن بیان جلو و اون تقلب شد و موسوی و کروبی رو زندان انداختن. دیگه از اون به بعد هم دوی خرداد پیش آمد و چقدر کشته شدن و چیز بود دیگه، بعد از انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد. و به هر حال این گروه هم کاملا حذف شده بودند، هیچ نمادی نداشتن تو جامعه. تا در دوره آقای روحانی اونجا مینا شرکت کردن، روحانی رو در مقابل آقای جلیلی آوردن و چه انتخاب خوبی شد، وگرنه هنوز تحریم ادامه داشت، ممکن بود ایران هم مثل عراق و افغانستان و جای دیگه دوچاره این مشکلات بشه، وضعیت مثل سوریه. اینا لاقل آدمای منطقی و فهیمی توشون بود، مثل آقای ظریف و در واقع تیم اونا، لاقل رفتن یه بازی رو که از اول باخته بوده این مسئله انرژی هسته‌ای، یه کار احمقانه و نسنجیده‌ای بود، بالاخره تونستن میگن جلو ضرر رو هر موقع بگیریم منفعته، بالاخره به حلش کردن به یه جایی تا حدی که واقعا امکان داشت. خدا پدرش رو بیامرز این آقای ظریف رو سلامتی بده بهش، و تیم واقعا معقولی بودن و خوب عمل کردن. حالا مردم خیلی ناراضی هستند از این، مردم که بیشتر گروه های افراطی که همه اونچه که در طول این مدت مثلا 10 سال گذشته ساخته بودیم همه را دست دادیم و تمام خرج نمیدونم میلیاردی که کردیم اینا همه از دست رفت. خب به هر حال دیگه بدتر از این ممکن بود بشه اون فشارهای اقتصادی. شرایط مسابقه همینطور که عرض کردم کاملا غیر عادلانه بود و تمام اتهامات رو به اینا وارد کردن و یه طرف کاملا برخوردار از این امکانات، اون طرف هم در واقع دستش از همه جا بسته. کاری که اینا کردن که تونستن موفق بشن، اصولگرایان که عرض کردم که خیلی مغرور بودن، ولی اصلاح طلبان سعی کردن تندروها رو کنار بذارن، یه کاری کنن اون آدمای خیلی افراطی اونا نشن، افراطیون دست بالا. چهره های ناراضی از اون مخالفین رو شناسایی کردن، یعنی تونستن برخی از آدمایی که معقول بودن از اونا رو بیارن تو لیست خودشون، یعنی لیست ائتلافی درست کردن. یعنی این نبود که بگم ما فقط خودیا رو قبول داریم، مخالفین هم این کار اخلاقی خیلی خوبی کردن، توی ایران واقعا کمتر سابقه است. یعنی یه ائتلافی که مثلا در قم آقای لاریجانی رو، علی لاریجانی رو گذاشتن که از اون جناحه، ولی اون از اون جناح خیلی ناراضی بود، دعوا داشتن با هم، یعنی آدم بتونه از جبهه مخالف جذب بکنه، خیلی زیرکانه بود. در جای مختلف کسانی که گذاشتن کاملا عقلانیت رو به خرج دادن. اولا دنبال این که آدم های معروف بذاریم نبودن، یه لیستی از آدم های جوانتر و گمنامتر، خود اینم جالبه که میدون به تازه نفس ها دادن، هم ائتلاف تاکتیکی کردن با گروه هاشمی، خوب تونستن کار بکنن. به هر حال یه فراکسیونی تشکیل دادن، اسمش هم مثلا امید بود دیگه، این لیست امید، خود این که آدم نامید نشه در واقع. اون طرف که برعکس، ظاهرن آقای مطهری خودش یه لیست برای خودش داده بود، این جبهه پایداری میگفتن اون یه لیست داده، یعنی با هم نتونستن اون طرف وحدتی داشته باشن. در اون جبهه همش اختلاف بود، همش ادعا و همش غرور و دعوایی که با هیئت رئیسه مجلس داشتن و ریزش و انشقاق فراوانی که در بین اونا بود. برها بیده ای البته مخالف شرکت در انتخابات بودن، از گذشته بودن، الان هم هستن، تو خارج از کشور هم میدونیم بیشتر مردم، چه فایده. بالاخره واقعیتش اینه که ما فعلا توی سیستمی هستیم که نمیشه یه شب تغییر داد. شما فرض کنید تو خود امریکا بالاخره یه سیستمی جا افتاده، یه سیستم دو حزبی، یا حزب دموکرات باید کاندید بده یا حزب جمهوری خواه. البته آدم های منفرد هم میتونن کاندید بدن، ولی از اونجایی که توی جامعه بسیار گسترده خرج زیادی داره، باید خیلی تبلیغ بکنن، اطلاع رسانی کنن به مردم، کار هر کسی نیست، پول از کجا بیارن، بودجه ندارن. یعنی سیستم به گونه‌ای جا افتاده، میدونی که از حدود یه سال قبلش هم شروع میکنن به این فعالیت‌های انتخاباتی، دست خالی کی میتونه این کارو بکنه؟ باید یه وعده‌هایی برای بعد بده، یه فرد چطور میتونه وعده بده به تمام کسانی که کمک کردن، پول دادن که بعداً جبران بکنه. یعنی به گونه‌ای سازمان یافته امریکا که در چارچوب این تشکیلات امکان داره که آدم وارد بشه تا بتونه به یه جایی برسه. تازه سلسله مراتبه، اول شهردار کجا بشه، نمیدونم فرماندار کجا بشه، پله پله ساخته بشه تا بیاد بالا. خب این تظاهرات وال استریت هم انجام شده، اون ما 99% یه درصد بر ما حکومت میکنه، ولی به هر حال تو این جامعه به این راحتی نمیشه سیستم رو تغییر داد. البته خیلی قابل مقایسه از امریکا با ایران نیست. به هر حال اینجا مردم یه آزادیایی دارن، خیلی راحت رئیس جمهورشون هم میتونن انتقاد بکنن، فحش بدن، زیر سوال ببرن، اینا هم با رأی خودشون میتونن کسی مثل اوباما رو بیارن بالا، یعنی مانوری تا یه حدودی میتونن بدن. نظام نظام سرمایه‌داریه، سرمایه‌دارای کلان پشت قضیه، ولی مردم برخوردار از دموکراسی هستن، یه آزادی‌های وجود داره. بقول یه کسی میگفت که امریکا هم یه سقفی داره، یه حدی داره، ولی سقف شیشه‌ای آدم نمیبینه، ولی شما میتونید خیلی بپری بالا، ولی تو ایران این سقف انقدر پایین گذاشتن شما از خوابیده دیگه نمیتونید حتی یه ذره نیمخیزم بشین و سقف بتونی آدم احساس میکنه. خب این آزادی ها نیست. این انتخابات خودش نشون داد که چه شرایطی به وجود آوردن. خب ایران هم به نظام ولایت فقیه دیگه، همطور که عرض کردم همه رو از بازی در طول این مدت خارج کرده بودن دیگه، نه گروه های مثلا به قول اینا لیبرال مثل نهضت آزادی و نمیدونم ملی مذهبی و اینا که اصلا مطلقا اجازه کوچکترین فعالیتی هیچ وقت در این انتخابات در واقع نمیدن. اصلاح طلب هم حالا موسوی و کروبی که تو زندانن و خاتمی هم ممنوع و تصویر و ممنوع نمیدونم شرکت در عروسی و همه این محدودیت ها رو همه خوب بهتر میدونین. در واقع بازی هم طور که درس کردن بین وفاداران به رهبری به ولایت فقیه و وابسته به همین نظام. حالا چی کار باید اینا میکردن؟ یعنی یا باید قهر میکردن یا از این موقعیت به عنوان یه سنگر استفاده میکردن. همطور که عرض کردم فقط فصل انتخاباتی که آدم ها میتونن بیان حرفشون رو بزنن، در بقیه موارد میگن خفه شد به تو چه مربوطه، تو چی کار هستی، چون اونا نیاز دارن بگن خب بیان حرفتون رو بزنین نظر بدیم. فقط یک مثلا روزنه مختصری برای ابراز وجود فقط هستش، یه بدبستان دموکراتیک در واقع فصل انتخابات. در واقع اینا هم سعی کردن که همطور که زمان روحانی، نه روحانی رو خیلی قبول داشتن مردم نه جلیلی رو، ولی گفتم باز این آدم معقولتریه، شعارهای انتخاباتیش و حرفاش و برنامهش معقولتره، تیمی هم که انتخاب کرده تیمای آدم متعادلی هم بعدم نشون داد که انتخابشون کاملا به جا بوده و مردم اینو فهمیدن که خیلی هم رو سوابق اشخاص انگوش نزنه که این اونجوری بوده، این سابقش اینه. انسان تغییر میکنه، انسان تحول پیدا میکنه. به هر حال تونستن از طریق روحانی جلوی امثال جلیلی اون افراطیون رو بگیرن و اینا هنوز گرفتار بودیم، معلوم نبود اصلا مملکتی باقی میموند و تهدیدا و مسائل جنگ و فشار اسرائیل برای بمباران ایران و به هر حال مردم این تجربه رو کرده بودن. این دفعه هم رفتن با همون سیاست که رأی سلبی بدن. خیلی ها همطور که عرض کردم همچنان مخالفن با انتخابات، میگن در واقع این بازی تو زمین ایناست. خیلی ها به هیچ به اصطلاح مطالبهی کمتر از مطالبه اکثری راضی نمیشن، یعنی نظام حتما باید فرو باشه، هم سلطنت طلبا و خیلی طبیعیه اونا نمیخوان نظامی جز نظام، حالا بعضیشون پهلوی طلبن، یعنی عملا پهلوی طلبن دیگه، خیلی سلطنت کسی دیگه رو نمیشناسن، میخوان همونایی که بودن به قدرت برسن. خب اونا مسلمه، یه گروه های مثل مجاهدین یا بسیاری از گروه های افراطی چپ یا خیلی های دیگه در خارج از کشور عمدتاً از اول رد میکردن شرکت در انتخاباتو، عنوانش اینه که بازی تو زمین اوناست، خود اونا دارن ران میکنن، خود اونا دارن برگزار میکنن، امکان تقلب برشون وجود داره، این باعث حفظ نظامه. همینی که خود رهبری ای تبلیغ میکنن که بیان شرکت بکنین با ما مخالفین برای حفظ مملکت، حفظ نظام که امنیت شما حفظ بشه به نفعتونه بیان، خب پس این نشون میده که تثبیت نظام میشه، بیفایده است و نباید این کارا رو کرد. این عنوان در واقع مطالبات حد اکثری، ما حد اکثر میخوام. درست مثل این که تو امریکا هم بگیم که اصلا این سیستم دو حزبی باطل غلطه، یه ده سرمایدارای کلون که سال به سال هم داره تعدادشون کمتر میشه، دارایی بیشتر 80 نفر داراییشون به اندازه مردم دنیاست، 80 نفر معادل جمعیت کره زمین، اینقدر ثروت اندوخته. خب باطله دیگه. حالا میشه واقعا با یه برنامه کوتاه مدت حذف کرد اینو؟ یعنی به این راحتیه؟ سیستم در واقع ایران هم در واقع همینه. حالا به جای رد کردن این تغییرات اساسی و مطالبات حد اکثری، یه دی به صلاح پایبند تغییرات اصلاحی تدریجی شدن، باور به جامعه مدنی در واقع و بازی دموکراسی. یعنی میگم واقعیت مملکت ما اینه که در حال یه درصدی هم اعتقاد به تقلید و پیروی از روحانیت دارن و بالاخره یه جمعیتی هم اونا هستن، مخالفین هم ایش کدوم هم دیگه رو قبول ندارن صد قطعا. کدوم جمعیت میخواد بشه؟ کی اگه بشه مملکت آباد میشه؟ همه قبول دارن. کدوم جناح رو؟ سلطنت طلب رو قبول دارن، مجاهدین بیان درست میشه، جبهه ملی توانشو داره، کی بیاد همه مردم میپذیرن؟ چون یه جامعه متکثری هستیم، این عنوان در واقع پروژه دموکراتیزاسیون در واقع دموکراتیزه کردن جامعه، یعنی دموکراسی، آزادی، اینا به قول سخن معروفی که میگن آزادی دادنی نیست، آزادی یاد گرفتنیه. دموکراسی هم همینطوره، دموکراسی رو باید تمرین کرد. خود این به صلاح مبارزات انتخاباتی خودش تمرین دموکراسیه، یواش یواش برای مردم جا میفته که چی کار بکنیم. با اینکه همه ای راه ها رو بستن، همه رو محبوس و محدود کردن، ولی میبینیم یه مرتبه راه حلایی هم پیش میاد. البته اگه اونا میدونستن اینطور میشه، صندوق ها رو طوری که حالا صحبته دیگه، من که نمیدونم دقیقا که تو مشهد چه کارهایی کردن و 200 هزار تا باطل کردن صندوق ها رو، که مثلا اونا که میخواستن بشه ممکن بود در کل مملکت اینطوری بشه، یعنی واقعا غافلگیر شدن. پس همیشه اگه یه ملتی بخواد امیدوار باشه، مایوس نشه، یه راهلایی در واقع پیش میاد. بعدم دنیای امروز دیگه یک تجربیاتی پیش پای ما گذاشته دیگه. عراق چرا به این وضع دوچار شده؟ آیسیس اونجا پیدا شده. به محضی که خب شیعیان حزب الدعوه به قدرت رسید، اولی کاری کردن اهل تسنن رو تصفیه کردن دیگه، کنار گذاشتن. شیعیان هم که همیشه بر کنار بودن از سازمان‌های اداری و تشکیلاتی و ارتش بلد نبودن، همه کاره همونایی بودن که زمان صدام در خدمت بودن، تجربه داشتن. خب اینا رو کنار گذاشتن، اینا شهرها رو تحویل آیسیس دادن دیگه که اون به داده اهل تسنن برسه. مصر چه اتفاقی افتاد؟ خب وقتی که به قدرت رسیدن اخوان المسلمین، اونام تصفیه کردن گروه های قبلی رو، دوران قبل از خودشونو. نتیجهش این شد که السیسی، جنرال السیسی کودتا کرد، همه اونا رو تصفیه کردن و چند هزار تاشون زندانن. یعنی اگه بخواد یک گروهی بی توجه به دیگران بگه من حق مطلقم، من فقط باید همه چی رو قبضه بکنم، خب الان هم همه قبضه کردن اون گروه، میگه میشه مثل همون، چه فرق میکنه؟ اگه قراره که همین شیوه باشه، خب فلان هست دیگه. مگر اینکه با یه دید دیگه ای باور بکنن که خب همه مال این مملکتن، حالا اینا اونجوری فکر میکنن، خب باشن، اونام تو قدرت باشن، ولی به تعداد طرفدارانشون، جمعیتی که هست در واقع. ایده برحال یک همچین نظری داشتن. البته این نیست که همه این مردم بگن به این جمع‌بندی رسیدن، همچنان در داخل ایران هم یه عده، خب عده زیادی شرکت نکردن، خیلی درصد بالایی نبود اونا که شرکت کردن، ولی همین عده‌ای که شرکت کردن، اکثریت در واقع هوشمندی که راه سلبی رو پیش گرفتن، واقع بینی کردن که ما کجای کاریم، چه قدرت داریم و چی کار میتونیم بکنیم دیگه. اینا موافق تحریم نبودن، معتقد بودن تحریم واگذاری کردن حق خود به حاکمیت، اون از خدا میخوان، هیچ کی نیاد ما مخالفیم، خودشون خب هر کی میخوان انتخاب بکنن دیگه. از قدیم هم زمان مصدق هم شعار جبهه ملی این بود که گفتن ما در انتخابات شرکت میکنیم، یا برنده میشیم یا افشا میکنیم. یعنی چون فصل آزادی نسبیه دیگه، پس انتخابات ما شدیا ردمون میکنن نمیذارن. خب مردم میفهمند، مردم میفهمن، آگاه میشن که اینا رد کردن، صلاحیت ها رد کردن، صندوق ها رو عوض کردن، چه کردن چه کردن. آگاهی به وجود میاد، حرکت به وجود میاد. نمیشه بیرون نشست فقط هی ایراد گرفت، اینا خیانت میکنن، دارن اینا رای میدن، اینا نباید رای داد. جا حکومت که خودش خود به خود تغییر نمیکنه، عوض نمیشه، فقط نمیشه بیرون گود نشست، فقط شعار داد، فقط قهر کرد، فقط یک حالت منفی، هم آدم خودش بیکار و بیعمل بنشینه و هم کسانی رو که وارد این بازی میشن بخواد محکوم بکنه. اینا به هر حال واقع بینانه عمل کردن، واقعیت جناح مقابل رو هم پذیرفتن، تونستن یه ترکیبی درست بکنن و از گروه های در واقع میانه اونا یا گروه هایی که با اونا اختلاف پیدا کرده بودند استفاده بکنن. مقالات زیادی من در این یکی دو هفته خوندم از کسانی که نویسندگان اون گروه بودن، چه تجلیلایی کردن اینا از اصلاح طلبا. یکیشون نوشته بود که ما شکست نخوردیم، ما ورشکست شدیم. نوشته بود امیدواریم اونا در سال آینده به ما درس اصولگرایی بدند. خودش این طرف از اصولگرایان بود که اینهایی که لیست انگلیس مدعی بودیم میدن. یه مقالات، یعنی یه عده‌شون واقعا تکون خوردن و از خودیاشون نفرت پیدا کردن که چه بسیار رقابت‌های نازل و بی مبنایی اونا که مدعی اصولگرایی و اصل و اساس و دین و تقوا هستن بین خودشون بوده. من بعضی از نکاتی که به نظر اومده درسایی که میشه از این انتخابات گرفت خدمتتون عرض میکنم. شعار انتظار و امید، این خیلی پرمعناست. این در واقع معناش اینه که باید با زمان کار کرد، منتظر بمونید. همیشه شرایط یکی نیست، با زمان جلو برید، نومید نشید. قرآن این رو به عنوان صبر، صبر و تقوا مطرح میکنه. صبر یعنی پایداری و مقاومت، تقوام یعنی رعایت اخلاق، یعنی آدم خودشو کنترل بکنه، افراط و تندروی نکنه. در قرآن به خصوص سوره آل عمران چند بار این آمده، میگه بلا ان تصبروا و تتقوا، اگه صبر و تقوا داشته باشید، صبر یعنی همون مقاومت داشته باشید و اخلاق رو از دست ندین تو این شرایط. و یعتوکم من فورهم هازا، دشمن بر شما این چنین فورانم بکنه، بر شما یورشم بیاره، خدا شما رو امداد خواهد کرد به نیروهایی که در نظام خدایی هست. یا میگه لا یضرکم کیدهم شیئا، طرها و توطئه های اونا سر سوزنی به شما صدمه نمیزنه. سه بار یا چهار بار تو سوره، سه بار تو سوره آل عمرانه صبر و تقوا. اصلا سوره آل عمران هم با همین آیه تمام میشه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ای مؤمنین صبر فردی بکنید، صبر دست جمعی گروهی، رابطوا با هم رابطه داشته باشید، ارتباطاتتون و تشکیلاتتون رو تقویت بکنید و تقوا داشته باشید، یعنی تسلط به خودتون، پیروز میشید. خب این یه درس بزرگه که اینا 12 سال بود که این دو گروه، هم اعتدالگرایان و هم اصلاح طلبان، در نهایت فشار و بمباردمان تبلیغاتی بودن، ولی از کوره در نرفتن، کنار نکشیدن و تونستن ملت رو لااقل یه درصد بالایی، بیش از 50% ملت رو به عنوان سلبی نه ایجابی همراه خودشون بکنن. درس دوم شناخت قواعد جامعه مدنی. طور که عرض کردم دموکراسی رو باید تمرین کرد. فهمیدن ما نمیتونیم بگیم جامعه اسلامی، همه خب مسلمان شناسنامه هستن، ولی متکثر جامعه ما دیگه، همه توش هستن دیگه، باید همه حقوق خودشون رو رعایت با هر کی دین و اعتقادات خودش رو داشته باشه، ولی ما باید جامعه رو به یه چشم نگاه بکنیم. همه باید از حقوق مساوی برخوردار باشن. نمیتونیم بگیم حق با شیعه است، حق با کیه، حق با پیروان فلان مرجع. اینا در واقع سکتاریزمه، اینا در واقع جامعه رو تیکه تیکه میکنه. درس سوم استفاده از ابزار رسانه یه روزه. میگن نقش مهمی تلگرام توی این مسائل داشته. ببخشید تلفن ما منم یادم رفت خاموش بکنم. این به اصطلاح از اینستاگرام و نمیدونم تلگرام اینا خیلی کمک کرد در این به اصطلاح تحولات. درس چهارمی که در سیاست هیچ گروهی رو نمیشه حذف کرد. ممکنه قدرت یه گروهی به قدرت برسه، مثال زدم مصر رو یا عراق رو یا خیلی جای دیگه، حذف میکنن، قدرت دارن، ولی اونا که از اون مملکت بیرون نرفتن، یه پتانسیل منفی هستن دیگه تو اون جامعه. اینا بالاخره آتش زیر خاکستره. اصلاح طلبا 12 ساله دیگه چی میخواستن؟ اون دوتا رهبرانی که تو زندان کردن، موسوی الان چند ساله الان اونا تو زندانن؟ بله 6 ساله. بله خاتمی هم که حق کسی نداره خبرش رو یا تصویرش رو نشون بده، یه همه امکان ارتباطا رو از اینا گرفتن دیگه. پس تا موقعیتی پیدا بشه این آتش زیر خاکستر خودش رو نشون میده، یه روزنه کوچیکی پیدا بشه یعنی یه واقعیته. پس اگه اصلاح طلبام یه موقعی به قدرت رسیدند، اونام نمیتونن این کارو بکنن، اون گروه اون وقت متشکل میشه. همیشه وقتی که آدما در شرایط ضعف قرار بگیرن، سعی میکنن که با هم یکی بشن دیگه. درس پنجم همطور که عرض کردم، باید در پیروزی همه رو مشارکت داد. در واقع این ترک تازی و تمامیت طلبی رو گذاشت کنار. درس ششم خیلی مهمه، پذیرش قابلیت تغییر در انسان. همین آقای هاشمی رو تو مجلس هم یادتونه که انتخاب نشد، یه تقلبی شد و یکی دو نفر تا هاشمی وارد مجلس، حتی به عنوان کاندید مجلس ششم با یه تحولاتی وارد مجلس کردن.
سی و یکم شد.
بله یکی رو حذف کردن که ایشون بالاخره بیاد بالا. یعنی مردم اینجوری دست رد به سینه زده بودن، یا از احمدی نژادشون باخت. ولی چطور میشه که، یعنی مردم میبینن این الان چی کار داره میکنه. خیلی نمیتونه بگیم آقا این 10 سال پیش چی کاره بوده، الان نقشش مثبته، میتونه به درد ملت بخوره یا نه. یعنی استفاده از مهره ها، یعنی خیلی مهمه بازی سیاسی که الان تو این شرایط این اختلافات قدرت وجود داره، ما رو با تردش بکنیم یا برای مهار سپاه و یا رهبری و کسان دیگه از این میشه استفاده کرد. اینا نکات مهمه. و این مکانیزم ریزش و رویش، یعنی اگه درست عمل بکنه یه جناحی دائما رشد میکنه، و در طرف مقابلم این نیست که آدمای خبیثی باشن، آدمای خبیث هم قطعا وجود دارن، ولی یه درصد عمده‌ای اونجوری تصور کردن، با حسن نیت رفتن اونجا، باورشون بر این رفته. اون آدم ها رو چه بسا بشه تغییر داد. تا اگه درست عمل بکنی اونو جذب میکنی، اون مقایسه میکنه با همحزبای خودشون، هم گروه های خودشون، میتونه تغییر بکنه. این خیلی مهمه. ببینین تو جنگ احد، اون کسی که عامل پیروزی مشرکین شد خالد ابن ولید بود دیگه، سردار اونها خالد بود، یک به اصطلاح افسر مشرکین بود. خالد همون کسی بود که سال ششم بود که مسلمان ها رفتن مکه، میخواستن 10,000 نفر بودن زیارت کنن، نذاشتن دیگه، جلوشون رو گرفتن برگردوندن. خالد رهبرشون بود، افسر ممتاز. این بعدا مسلمان شد، گذاشتنش فرمانده مسلمان ها. پیامبر نگو آه تو این جنگ ها، تو جنگ احد 70 نفر کشته شدن، تو فرماندهش بودی. آقا این اون موقع بوده دیگه، 70 نفر هم کشته شدن، 70 نفر یک چهارم سپاه مسلمان ها بوده دیگه. این ایراد رو نمیگیره، این دیگه عوض شده، این آدم دیگه است. حر ابن یزید ریاهی هم تو داستان کربلا خود افسر رهبر مخالفین بود، ولی امام حسین چیکار کردن که این منقلب شد، زیر و رو شد؟ پس این یه مطلب خیلی مهمه، آدم میتونه که رهبر دشمنانش هم جذب بکنه، بسته به اینه که ما چی کار بکنیم، خود انسان خودش چی کار بکنه. اینم نکته بسیار مهمه که همواره میشه از نیروهای طرف مقابل جذب کرد. درس هفتم، تقویت حلقه میان روهای داخلی. یعنی اگرم در یک موضع ضعفی ملت قرار دارن، یه حاکمیت تمام عیارم مقابل هست، اونا که یه دست نیستن، اگه در درونشون یه عده آدمای منطقی تر متعادل تر هستن، اگه بشه اونا رو تقویت کرد که بشن یه رابطی حامل مطالبات ملت باشند در حاکمیت، یعنی مردم خواستایی که دارن که اونا که اصلا گوش شنوا ندارن، لااقل چند تاشون که آدمای معقول ترن، میفهمن یه مقدارم طرف ملت هستن، اینم مهمه که در واقع بشه این راه رو هم در واقع گشود. درس هشتم، عنوان من براش گذاشتم فتح قلعه استبداد، نه از بیرون بلکه توسط نیروهای متعادل درون. قلعه دشمن یه وقت هست که آدم میخواد از بیرون فتح بکنه، یه وقت هست که از درون. شما این نظام مقتدر اتحاد جماهیر شوروی از بیرون جنگی شد، از زمانی که گورباچوف شروع کرد انتقاداتی رو مطرح کرد که جنایت های زمان استالین شده و یه دی بی خود اعدام شدن، دست دست ست تا ست تا بی خود بردن اینا رو اعدام کردن، حالا باید اعاده حیثیت بکنیم، اینا وطن پرست بودن، اینا نباید اینطوری می شد، از خانواده های اونا دلجویی کردن، یواش یواش سوال مطرح شد تو جامعه، پس اون دوران استالین و لنین و این حرف های همچی جنایت هایی همچی تندروی هایی می شده. پس مهمه که در یه مجلسی فرض کنید امثال آقای مطهری ها که خب خیلی دم از ولایت فقیه اینا می زنن، اینا مرد و مردونه وقتی وای می سن یه حق طلبی هایی دارن، یه حقایقی رو متوجه می شن، شجاعانه می گن. آقای علی مطهری که نقش خوب جالبی دارین دو سه ساله تو مجلس ایفا میکرد، خب این خیلی مهمه. میبینیم که گورباچوف روی به صلاح پیش زمینه هایی که خروشچوف ایجاد کرد، گورباچوف اومد رو کار. گورباچوف که دیگه به صلاح جهش های آخری رو کرد، دیگه انقدر تند جامعه میرفت، یلسین آمد که گورباچوف هم زد کنار، اون دیگه دیگه حسابی در واقع تیر خلاص زد به اون نظام و دیگه مردمی که صفای چند کیلومتری می‌بستن برن به دیدار مجسمه‌های استالین و لنین، این دفعه دیگه با تبر رفتن برای تخریب اونا و این کشورهای وابسته شوروی، دونه دونه افتاد. یعنی پس از درون قلعه کاری هم دیگران نکردن، ولی وقتی که افشا بشه بعضی از جنایت‌ها و بعضی از خلاف و خطاها، رژیم از درون خودش در واقع می‌پوسه، از افراد خودش، چون افراد ناآگاهن. به محضی که آگاهی پیدا بکنن، شما قبل از انقلاب هم یادتونه یکی از وقایع خیلی مهمی که اتفاق افتاد توی گارد جاوید بود، وقتی که توی این چی بود، توی لبیزان بود این اتفاقات افتاد، یعنی دیگه امنیت حتی تو گارد جاوید دیگه نبود، یعنی دیدن به این سربازام نمیشه اعتماد کرد. یعنی روحیه رو وقتی رفت توی اون رستوران نهارخوری، همونایی که توی 17 شهریور شرکت داشتم افسرها، یکی رفت تو رستوران همه اون افسرها رو به رگبار بست، به این سربازان پس دیگه نمیشه اعتماد کرد. این از درون بود، بیرون کسی کاری نمی کرد در واقع. اینا یه نکته خیلی مهمه که خیلی نباید نومید بود. اون چه که قرآن میگه، این اصولا خیلی نکته مهمیه که تو و در درس بعدی بنده بهش عنوانش گذاشتم که همون صبر و تقوا که عرض کردم، با زمان و با اخلاق باید کار کرد. یعنی اگه، یعنی در واقع میخوام مثال ساده بزنم، شما دو تا مشت‌زن رو در نظر بگیرین، یه نفر همش تهاجمی داره حرکت میکنه، ولی یه نفر کاملا آگاه این نمیخواد به اون ضربه بزنه، ولی دفاع خیلی حساب شده میکنه. معمولا اون کسی که حمله میکنه خسته میشه دیگه، حس نمیشه، عصبانی میشه، اعصابش از دست میده کنترلش، ولی این خیلی آرامه، فقط مراقب دفاعه. اون چیزی که قرآن تعلیم میده، قرآن هرگز به هیچ مؤمنی اجازه نمیده حرکت ابتدایی داشته باشه، جنگ ابتدایی اصلا حرامه. میگه شما باید دفاع بکنید. اونا چون ظالمن، ظالم محکوم میشه خودش تو نظام خدا، تو افکار عمومی. شما کوتاه نیاین، در موضع حق استوار باشید. هیچ وقت امام حسین حمله او نکرد به کسی، میگفت من امضا نمی کنم، من بیعت نمی کنم با یزید. جنگ ایران انداخت، رفت در امام حسین در مکه، مردمی که برای زیارت می آمدن بگه به چه دلیل من نمی پذیرم. جنگ ایران انداخت. بعد مردم کوفه دعوت کردن، شما بیا اینجا ما پناهت می دیم. رفتم به طرف کوفه، جلوش سپاه هور گرفت که نمیذاریم. گفت خب من برمیگردم. گفت نه، حق نداری برگردی، ما باید حتما ازت بیعت بگیریم. تا آخرش همش دفاعه، نه فوشی، نه دشنامی، نه مشت گره کرده ای. میگه شما راه حق برید، راه اخلاق، وابسته به اونا نشین، رو پای خودتون مستقل باشید، حتما پیروز میشید. اینو قرآن کاملا تضمین کرده. یعنی همیشه ظالمین صحنه رو میبازن، به خصوص در زمان ما، در دوره ما که دوران افکار عمومی تو دنیا به اصطلاح جوامع رشد کردن، آگاه شدن و اطلاع رسانی خیلی آسون شده، ملت هایی که تندروی نکنن، مقاومت معقول بکنن، حتما پیروز میشن. و این در واقع درس دهم بود که اهمیت افکار عمومی و رأی مردم. روحانیت ما قبول نداره، بعضیا میگن بعضیا نمیگن، اصلا به رأی مردم باور ندارن، اصلا در چارچوب و ساختار نظام فقاهتی، نظام روحانیت در تاریخ که تعیین از بالا میشه، ولایت در واقع که تو نظام ولایت فقیه هم هست دیگه، تعیین شده از ناحیه خداست، اینا در واقع رئیس به ذات هستن، معتقدن ما رو خدا تعیین کرده، طبیعتاً به عنوان روبنا از انتخابات استفاده میکنن. حالا که اینو قبول ندارن و مردم این حق رو دارن، بنابراین این یک به نظر بنده انتخابات یک تجربه عملی شد برای اثبات درستی راه شرکت در انتخابات، ولی حساب شده. یه دوره‌ای باید تحریم کرد، رفت جلو، با تحریم میشه جواب داد، یعنی باید رفت تا آخرین مرحله، قهر کردن، کنار نشیدن، کنار نشستن نمیشه. یه وقت با حربه تحریم میتونه آدم محکوم بکنه اگه ببینه اون موثره، یه وقت هست که نه، بره رأی بده حتی به کاندیداهای اونا که معقول ترن، یه وقت هست که به صورت سلبی که این دفعه عمل کردن، بره اونایی که نمیخواد در واقع دست رد بزنه، و این یک نوع رفراندومه دیگه تو جامعه، معلوم میشه که خواست ملت چیه، و بعد به راحتی دیگه نمیتونن نادیده بگیرن. وقتی که فرض کنید هاشمی 2.5 میلیون رأی آورده، آقای خاتمی در واقع جلو افتاده، لیست او یه همچین موفقیت به دست آورده، درسته که هنوز دارن ادامه میدن، ولی با آبروریزی توامه، مردم همه میفهمن. یعنی در واقع هی روز به روز غیر اخلاقی بودن و غیر مشروع بودن این رفتارها و عملکرد خودشونو خیلی آشکارتر نشون میدن. تحولات جامعه هم تدریجیه دیگه، تا به اونجا برسه که زمانش باشه و بتونه حالا یا ناگهانی تغییراتی بشه، که معمولا هم خیلی تغییرات ناگهانی مطلوب نیست، چیزی که ناگهان بشه مثل انقلاب خود ما، ناگهان هم ظرف 6 ماه 1 سال دست میره. بهتره که همه چی تدریجی و گام به گام، یا به تعبیری سنگر به سنگر بشه، اون خیلی قابل اعتماد تره. خب به هر حال قصه انتخابات بود که فکر کردم شاید